بسم الله الرحمن الرحیم. خب اولا خب به خاطر این حالت مجازی شده من از دوستان عذرخواهی میکنم، من که اصلا با مجازی نمیتونم ارتباط بگیرم. دوستانم خواستن هر جایی بحث لازم دیدن میکروفونشون رو فعال کنن، روشن کنن، بیان توی گوچو. من احتمالاً فرازهایی از بس من دسکتاپمو میذارم براتون، وقتی دسکتاپو میذارم دیگه نمیبینم. بذارید این دوربینم میذارم چشم شما به جمال ما منور بشه. بله نمیدونم، اگر فکر کردید کیفیت صدا به خاطر تصویر پایین میاد، من تصویر رو قطع کنم. اگر دیدید که نه مشکلی نداره، من با همینجور ادامه بدم. ببینید
صدا خوبه،
مشکلی نیست. بله ما جلسه قبل این بحث رب العالمین و اختیار رو مطرح کردیم. یک کار اینه که من گفتم اگر دوستان هر کدومشون میتونن بحث چیزه، گفتم اگه نقدی چیزی دارند رو، اگر مثلا آقای اسدی نقدی چیزی اون بحث قبلی ما دارید رو اون بحث کنیم، اگر نه من بحث روی مقداری ببرم، یعنی برم محورهای دیگه. من فقط قبل از اینکه دوستان بخوان نقد رو بگم، من برای که گم نشه بحث سر چیه، چون این بحثی قرآنی که داریم میریم یه دفعه میگه خب این چرا توی فلسفه علم داره، من یادآوری میکنم که بحث ما این بودش که ما گفتیم که فضای علوم توی علوم انسانی با علوم در واقع غیر انسانی، فیزیک و اینها متفاوت شده. فضای فلسفه علم عمدتا ناظر به فضای فیزیکه، اما فضای علوم انسانی فلسفه علمش در نیومده به این معنی که یه بحث منقحی باشه آدم بتونه رو اون امتداد بده. البته خب دیلتای مثلا ادعا کرده بود که من فیلسوف علوم انسانیم، ولی این تنها جریان غرب نبود که من در حد فهم خودم چهار تا روی کرده توی فضای غربی مطرح کردم. اون چهار تا روی کرده یکی سنت پوزیتیویستی بود، یکی سنت حال من شکاشم ارسطویی که بحث ریشه اخلاقی و حکمت عملی بود، یکی ریشه تاریخی و اینها بود، یکی ریشه تاریخی و تغییر و اینها بود که هگل و دیلتای و من لایبنیس هم همینجا گذاشتم، و یکم ریشه زبانی. خب من گفتم که ما میتونیم یه بار همون بخوایم روش در واقع همون مثلا حرف دیلتای ادامه بدیم، یه بار بگیم سراغ این که نه واقعا خود اینا با هم اختلاف دارن، خودمون اول موضعمون رو در روی انسان معلوم بکنیم، بعدش بریم سراغ حالا چه مدلی از علم و توضیح علوم انسانی میخوایم تعقیب کنیم. خب با این فضا من وارد بحث آیه قرآن شدم. جلسه اولی که وارد شدم که میشه جلسه ششم به هفتم، رفتم سراغ آیه سوره هجر که از سوره هجر شروع کردم، که سوره هجر گفتم آقا نزاع اصلی ما با تلقی داروینیه. بعدش حالا این تلقی داروینی کجاش گیر داره؟ رفتم سراغ سوره بقره در روی خلقت انسان، که من ادعام این بود که البته گفتم این ادعا میتونه مناقشه بشه، من فقط دارم موضع خودم رو دارم مطرح میکنم، که به نظرم میرسیدش که در واقع توی سوره بقره داستان به شدت روی بحث زبان داره تمرکز میکنه، یعنی در واقع در قبال اون ریشه زبانی که توی فضای غربی برای علوم انسانی هست، ما هم میتونیم بگیم ما هم یه ریشه زبانی برای اصل انسان قائلیم و این مسئله تعلیم اسما و ایناست. من تو علل قاعده تفسیر ما از این ریشه زبانی به تبع اون بحث تعلیم اسما و چیزی که داره با تفسیر غربی هم متفاوت میشه، ولی خلاصه این اساس ریشه زبانیش بود که من یه مقدار به این جهت مطرح کردم. اگر برسم بعداً آیات ابتدای سوره حجرات رو هم به نظرم به این تلقی زبانی که عرض کردم یه گرهی میخوره که اگر برسم بعدن اینم مطرح میکنم. بعد جلسه قبل که جلسه هشتم بود، ما رفتیم سراغ بحث رب العالمین و جعلنا لکم معایش و بحث اختیار، که اون بحث اختیار که مطرح کردم مخصوصا با تلقی که حالا دوستان دیگه انشاءالله یادشون باشه که من اومدم اون بحث جهانای ممکن و اختیار داره توی این جهانای ممکن تغییر فاز میده، با اون ادبیات که وارد شدم رفتم در واقع داشتم در قبال تلقی که من اونجا گفتم ریشه تاریخی که مسئله اصلی تغییره و چرا انسان‌ها تغییر میکنن، که اون تغییرم اونجا من گفتم تغییر خاص تغییر انسانی است، با تغییر حیوانات فرق داره. انسان تاریخ داره به این معنای خاصش، نه اینکه حیوانات هم تاریخ داشته باشن. البته هگل یه معنی عام‌تری میگیره، اما دیگه تو دیلتا میاد خاص انسانی میشه. تو لایبنیس هم من محمل اینو نشون دادم، یعنی در واقع در قبال اون جریانی که ریشه تاریخی برای علوم انسانی میدونه و مسئله اصلی انسان رو تغییر میدونه به این معنا که تغییر توی انسان هست و توی حیوان به اون معنا نیست، من به نظر رسید اون بحث اختیار و رب العالمین و اینایی که من عرض کردم ناظر به این بحث میتونه پتانسیل بحث باشه برای بحث یعنی فهم علوم انسانی از زاویه تغییر، که در واقع ادعای آخر من این است که این چهار تا روی کرد همشون یه بحری از حقیقت دارن، اما هر کدومشون یک زاویه از حقیقت رو پرداختن. این تا اینجای بحث بود. حالا اگر قبل از که من بخوام بحث رو وارد بقیه آیات و محورهای دیگه بشم، اگر دوستان ناظر بحث جلسه قبل بحثی دارن بفرمان، اگر نه که من وارد بشم.
استاد من به
نظرم
میرسه اگر بشه در یه جلسه حضوری 20 دقیقه نیم ساعتی مثلا یه صحبتی بشه بهتره. من واقعش خودم عرایضی دارم در این مورد، ولی اصلا تو فضای مجازی نمیدونم، اصلا نمیتونم، یعنی انگار که دست و بالم و یه نفر بسته زبونم رو میبندن انگار.
من هم انجد به شما برای همه خواستم بدازم گردن شما. باشد، البته راست میگید، یعنی فقط آقا خود گفتگو کنه تو فضای مجازی اصلا گفتگوش نمیگیره. حالا که مثلا شما قیافه منو میبینید، من که قیافه شما رو نمیبینم چی بخوام گفتگو کنم دیگه، خودش خیلی مصیبتیه. باشد، اگر میخواید بس من فعلا بحث رو ادامه میدم، انشاءالله جلسه بعد که حضوری فرمایید. بقیه دوستان، حالا اگر بقیه برایشان اگر نظری دارند، آقای یزدانی، خانم خسروی، آقای زابریدی، اگر مطلبی هست بفرمایید، اگر نه که من اون بحث رو ادامه بدم.
خواهش میکنم استاد، در خدمت.
ببخشید استاد، ارتباط منطقی موضوع انسانشناسی را با علوم انسانی یه مقدار کوتاه در این مورد توضیح بدید. یعنی ما در موضوع انسان صحبت میکنیم، چه ارتباطی با تولید علوم انسانی داره؟ ارتباط منطقیش.
شما اون جلسه اول فکر کنم نبودید، دیر اومدید، درست میگم؟
بله دیر اومده.
اون جلسه اول من یه بحث مفصلی داشتم، اون جلسه بحثم این بودش که فلسفه علم، بحثی که من همیشه میگفتم، بحث به طبع بحث غربی بود. فضای فلسفه علم تو حوزه‌های غربی کاملا ناظر به فیزیکه، یعنی فلسفه علم مدون شده که الان در اختیار ما هست. بله، دیلتای اومد گفتش که من فیلسوف علوم انسانی هم، به یه معنی میتونیم ادبیات دیلتای بگیم یه فلسفه علم متفاوت. اما یعنی اون وقت یه مطلبیه که من در اون جلسه توضیح دادم این است که علوم انسانی لااقل تو قرن بیستم با تحولات و پیشرفتش که رخ داد، علوم انسانی تمایزش با علوم طبیعی خیلی واضح شد. یعنی در واقع عرض کردم سه مرحله داشت. اول زیست شناسی از فیزیک جدا شد تو گام اول، و گام دومش این بود که علوم انسانی جدا شد. خب عرض من این بود، اگر علوم انسانی از فضای پس ما اون با همون دست فرمانی که تو فضای فلسفه علمه، علم رو تو فضای فیزیک میبینه، بخوایم بریم جلو، بحثای خواهیم کرد که عملا به درد حوزه علوم انسانی نمیخوره. اگر بپذیریم که هویت علوم انسانی تفاوت بنیادی و هویت در واقع علمی پیدا کرده، که عرض کردم یه بار این است که دیلتای این حرف هم دیلتای هم میزنه، یه بار این است که ما میگیم خب حالا چون این متفاوت شده ما میایم امتداد کار دیلتای میریم جلو، یه بار دیگه این است که نه، خود ما ببینیم که در واقع این علوم انسانی. بعد من اون جلسه شدون بود پنجام فکر کنم اومدم این چهار تا روی کرد رو مطرح کردم، گفتم توی فضای قرد چهار تا روی کرد به مسئله انسان و به طبع اون بحث‌های علوم انسانیشون پیدا شده. ما میتونیم یکی این چهار تا رو بگیریم امتداد بدیم که یکیش که الان بالفعل هست مال موضوع دیلتایی که اصلا خودش تصریح میکنه یک علوم انسانی ماهیتا با علوم طبیعی متفاوته. یک کار دیگه این است که ما در قبال این چهار تا اول موضوع خودمون معلوم کنیم، ببینیم آیا ما میخواییم بیلتایی بشیم، نمیدونم پوزیتیویستی بشیم، ستایی دیگرش هم که اگر حال من ببینم میتونم نمیدونم ارسطویی بشیم، بس حکمت اولی بدیم، دوانی رو قرار بدیم، در قبال این چهارتا ما چه موضعی داریم؟ رو این حساب من گفتم که خب پس ما بیایم اول موضعمون رو در روی انسان معلوم کنیم. فهم ما از انسان تفاوت بنیادی اینه انسان چه مؤلفه یه؟ چه این است که تو تلقی مثلا پوزیتیویست ها، حالا نگید پوزیتیویست ها چون غیر پوزیتیویست ها هم این حرف رو میزنن، ما بعد عنوان پوزیتیویست ها میتونیم بزنیم که آیا تفاوت بنیادین انسان و غیر انسان این است که انسان موجودی است که میتونه بر همه سلطه پیدا کنه، آیا تفاوتش این است که انسان حکمت عملی داره اوضاعی دارن، آیا تفاوت این است که اصل بر تغییری است که در انسان رخ میده که این مدل تغییر رو حیوانات ندارن، یا محور اصلی این است که انسان میتونه ارتباطات زبانی برقرار کنه که حیوانات این گونه ارتباط زبانی نمیتونه برقرار کنن. به این حساب در واقع من گفتم پس ما وارد بحث انسان شناسی، اون بنیاد انسان که با بقیه موجودات متفاوته تا که بعد علوم انسانی که قرار است یه علوم خاصی باشه لزوما از علوم طبیعی نباشن چگونه باید رقم بخوره. این ربطی بود که مبتنی بر بحث های اون قدیما بود که احتمال شما تشکیل داشتید. حالا نمیدونم مطلب معلوم شد یا نه.
خیلی ممنونم از توضیحات. دست شما درد
نکنه. خب من ادامه آیاتی که میخواییم بپردازیم همین سوانو اینایی که مطرح کردم ببخشید نه امتان اختیار که مطرح کردم از بحث جهنم لکم آیش رفتیم. نمیدونم آخر جلسه این گوریزو زدم یعنی که چپ دیدش اینها که در واقع مطلب این بود که اینکه خدا معایش قرار داده انسان حیوانات هر کدوم یک گونه معیشت دارن ولی انسان انواعی از معایش داره که برگرده مسئله اختیار داره برگشت به رب العالمین. رب العالمین شب این نکته بود که در واقع ما عوالم مختلف داریم راست. حالا نمیدونم فکر کنم این نکته کلاس شما نگفتم هم دو با این دید که من گفتم بخونید یه سوره خیلی چینیه. یعنی اگر رب العالمین به معنای باشه که بنده عرض کردم یعنی این همه انسان ها دارن هر کدوم عالمی بلکه عوالمی ایجاد میکنن و رب همشون هم خداست. بعد اون وقت ما میگیم الحمدلله نمیگیم عجب خدای هستی. یعنی در واقع همون موضعی که فرشته ها داشتن که خدای این چه موجودی داره درست کنی قد شلوغ بلوغ میکنه همه چی رو فساد میکنه خدا رب العالمینیشو داره با همین موجود بروز میده و خدایی که رب العالمینه این همه اقتضاعات رو ایجاد میکنه ما نسبت او فقط هم میگیم بعد این الحمدلله قبلش و بعدش میده الرحمن الرحیمه. یعنی که اساسا ما خدایی که میشناسیم با رحمت شروع کرده رحمت ابتازل میشه به کل عالم قول این حرفا قوس نزول رحمانیت رحیم هم تو فضای قوس سعود بالمؤمنین رحیم ها یعنی اونجایی که انسان ها رو با رحمت داره برمیگرده به سمت خودش خدایی که تمام مدار عالم رو رحمان و رحیم این رب العالمینه. یعنی همین من دارم کسافت کاری که ما انسان ها انجام میدیم این فساد و سفت که دمایی هیچ از اون رحمانیت و رحیمی کم نمی کنه. بعد هم میگه مالک یوم الدین و همه این تکلیف ها معلوم شد روی یوم الدین رب العالمین چجوری همه حقیقت دست او بود و از او خارج نبود. حالا که اینجوری است پس ما هم ادعای دروغی نمی کنیم که فقط تو را میبرسیم و فقط از تو کمک میجوییم. که من گفتم دو تا دروغ مثلا دروغ دومش خیلی شاخدارتر از دروغ اولشه دیگه چون شاید بگیم خدا رو فقط بعضی ولی که فقط از خدا کمک میجوییم یه خیلی خاصیه و بعدم اهدنا الصراط المستقیم تو اینجا خیلی معنا پیدا میکنه. رب العالمین بی نهایت جهان گذاشته جلوی ما حتما بعد ما رو تو صراط مستقیم قرار بده ما صراط الذین انعمت علیهم هم این میشه که خدا به همه نعمت داره میده چون غیر هم صفته دیگه غیر المعبده. یعنی ترجمه دقیق این آیه این است که راه کسانی که به آنها نعمت دادی که اینها مورد غضب قرار نگرفتن و گمراه هم نیستند. این غیر را اگر صفت بگیریم اینجوری باید ترجمه کنیم نه که سه تا دسته باشد یه دسته ما میگیم راه این دسته که اون نیستن بعد اگه همه نعمت قرار گرفتن فقط یک دسته ایمونن که در حالی که نعمت گرفتن شد بهشون نه گمراه شدن ما میگیم این راه ما نشون بده تو این جهانهای ممکنه بینایت. من خودم قبول دارم این مقدار زیادی من قرار بوده فقط گفتم که یه مدخلی بشه برای تأمل کردن که اون وقت ارتباط شده بحث اینه که در واقع این تغییر انسان به جدیت تو خدا یعنی توی ادبیات دینی به رسمیت شناخته شده و شما نمیتونی تو علوم انسانی این افق تغییر عجیب و غریبی که انسان با اراده خودش همیشه نظام رو به هم میزنه جهانی رو ایجاد میکنه جهات دیگری وارد میکنه رو نایده بگیرید. دارم این توی فهمتون تو علوم انسانی باید جدی بگیرید. اینجا علوم انسانی تفاوت جدی میکنه با علوم طبیعی. خب این بحث قبلمون. اما بقیه بحث من دوباره تأکید میکنم برداشت خود من این است. ببینید داستان این سجده این داستان آفرینش آدم در چند جای قرآن مطرح شده و علل قاعده اینش که تکراری نیست. یعنی نمیخواد عین مطلب قبلی رو بگه. هر کدوم داره یک زاویه خاصی رو مطرح میکنه که من برداشت خودم بود که اون توی سوره بقره اون بحث یعنی برداشتم که خود آیاتم واقعا تعلیم اسما رو خیلی داره بس میده بقیه آیات رو خیلی بقیه مؤلفه رو خیلی سریع عبور میکنه که اتفاقا تو بقیه مؤلفاتش یکی تلق آدم من ربی کلماته که تنها موردی است که توی این داستان آدم تو اینجا اومد. یعنی بقیهشون گفته آدم توبه کرد اما اینکه تلق کلمات توبه کرد این تعبیر فقط تو همین سوره اومده که من این کلماتم دوباره به همون تعلیم اسما فکر کنم توی بحث گره زدم و توضیح دادم و بعدم امایتی اندک و منی هودن هم دوباره به این برمیگرده که فکر کنم اینو یادم نیست توضیح دادم یا ندادم. اگر ندادم بعدا به مناسبت دیگه چون میخوام اینو توضیح بدم دیگه الان واردش نمیشم. یعنی من اون داستان حضرت آفرینش آدم رو تو سوره بقره به شدت گره میزنم به اون حیث زبانی انسان
کیس زبانی اختزاعاتی داره که اختزاعات اون این است که هدایت زبانی هم براش بیاد، امایت یعنکو منی هدن هدایت پیامبری بیاد، نه هدایت تکوینی که توی سایر موجودات هست یا هدایت غریزی، هدایت درونی، اینا نه. برای همین محور هدایت تو سوره بقره هدایت انبیاز، نه هدایت عقل. من میخوام عقل این کار کنم، ولی میگم شما اون آیاتو بخونید تمرکزش روی این است که هم آدم که میخواد توبه کنه تلقی کلمات میکنه، این نیست که خودش پشیمون بشه و برگرده، هم بعدم که میخواد انسان هدایت بشن امایتی نکن منی هدنه، که اینجا هدایت تشریعی یعنی هدایت انبیاه، نه هدایت درونی عقلی. یعنی نمیگه که خودتون با عقل خودتون راه پیدا کنید. برای همین من گفتم کل این آیات تو این فضا میفهمم. اما سوره اعراف داستان آدم به نظر من، دوباره تاکید میکنم این همش نظر منه، من درآوردی هیچ اعتباری هم نداره، فقط دارم تحلیل خودم میگم. هر جای بحثم دوستان مناسب دیدن ورود پیدا کنن ورود پیدا کنن، حالا درسته فضا مجازیه ولی شما وارد چیز، منم فعلا که لااقل نرفتم تو محیط چیز، اما صداتون بیادش من صبر میکنم. ببینید توی مال سوره اعراف میخواستم عرض کنم، سوره اعراف به نظر من مسئله اصلی سوره اعراف بحث شیطانه، یعنی تو آفرینش انسان داستان شیطان رو بیش از همه این سوره بازش کرده و جای دیگه باز نکرده، و مسئله شیطان گره میخوره با مسئله امتحان انسان. برای من قبل از که سوره اعراف رو بگم یک نکته رو بیرون بگم، یکی از بحثایی که من چند سال ذهن من رو به شدت درگیر کرده این بحث امتحان و فتنه و ابتلاء تو ادبیات قرآنی، من این دو سه دهه اخیر محرم و فاطمیه، اگه سخنرانی منو نیاکوی تو سایت من، یعنی هم امسالش هم فاطمیه هم محرمش، هم سال قبلش لااقل، حال شاید سال قبلش هم باشه ولی لااقل این دو سال اخیر به شدت من همه بحثم رفته سراغ بحث امتحان و ابتلا و فتنه و اینها، و تو زاویه قرآنی و تو زاویه فلسفه خلقت. اون نکته اصلی که دارم خدمت شما عرض میکنم که بعد میخوام وارد این بحث همین سوره در واقع اعراف بشم، این است که ببینید تا میگیم فلسفه خلقت، من فلسفه خلقت انسان ها، نه فلسفه خلقت کل آسمان و زمین. فلسفه خلقت انسان چیه؟ بلافاصله همه این آیه رو میخونن که درست هم هست، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. اما اشکالی که پیش میاد در قبال این آیه اینه که خب خود خدا جای دیگه گفته که این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، همه آنچه که در آسمان ها و زمینن بنده خدا. میخواد من این ببینم این میتونم این تصاویر رو اینکه بزرگ شد چه میشد اگه بتونم این تصاویر که یه دسکتاپ خودم هست رو میزنم شما هم ببینید، ولی قبلا نمیشه میتونستم بکنم ولی فعلا پیدا نمیشه نشد. بله خب حالا اگه قرآن دم دستتون باشه لااقل این آیاتی که من میخونم همونجا میتونید سریع هم بیاریدش که حالا این آیه چی نیست؟ از این آیات زیاد داریم تو قرآن دیگه، این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا.
صداتون قطع شده، صداتون رو قطع کردید.
صدا قطع؟ آها الان صدا هست؟
بله
بله ببخشید از کجا قطع شد صدا؟
یک دقیقه اینو
بچ. خب پس هیچی نبود، من داشتم میرفتم اون صفحه چیزو بیارم، پس مهم نبود. ببینید عرضم این بود که این کل مینستم که این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، اینو گفتم دیگه درسته؟ بله بله. ببینید اگر همه موجودات عبدند و همه موجودات رو خدا برای عبودیت آفریده، پس چه معنی داره که آیه میگه ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون؟ خب بله من خبر دارم که نفر کنم حدیث هم داریم ایلی یعرفون، اما قبل از اینکه بریم سراغ حدیث اول خود آیه رو حلش کنیم بعدش بریم سراغ حدیث. یعنی یه بار ما میگیم ایلی یعرفون دیگه لیعبدون رو رها میکنیم. خدا اگر بخواست فقط بگه لیعرفون میگه ما خلقت الجن و الانس الا لیعرفون، گفته لیعبدون، پس این لیعبدون رو اول تو خودش حلش کنیم بعد بریم سراغ جای دیگه. ببینید برداشت من این است که این آیه وقتی که قرآن اصرار داره که همه موجودات عالم اصلا هر مخلوقی فلسفه خلقتش عبودیته، پس وقتی میگه ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، پس داره میخواد بگه عبادت خاص، عبودیت به نحو خاص، نه همون عبودیتی که تو بقیه موجودات هست. اون وقت شما میبینید تو آیه دیگری یه فلسفه دیگری برای خلقت مطرحه که من ندیدم افرادی که بحث فلسفه خلقت رو مطرح میکنن اینو اشاره کنن. اون آیه چیه؟ اون آیه اینه که آیش این است که یه لحظه الان توی این چیز بزنم آیه رو بیارم. آهان، سوره هود آیه 7. و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء. ببینید کل آفرینش گفت دیگه، آسمان ها و زمین، عرش خدا هم گفت. حالا علی الماء یعنی چی؟ فعلا بحث نداریم زنش، ولی بحث عرش هم آورد. همه اینا برای چی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، داریم که کل آفرینش برای این است که ما شما ها رو ابتلا کنیم، امتحان کنیم. که عرض من، ادعای من تو اون گفتم چند دهه هم صحبت کردم، این است که فلسفه خلقت انسان عبودیتی است که از راه امتحان و ابتلا حاصل میشه. که مفهوم امتحان و ابتلا به شدت مفهوم مهمی است تو ادبیات قرآنی. که مثلا من خودم تو ادبیات فلاسفه لااقل نیدم، حالا شاید تو ادبیات عرفا چون کار نکردم، آقای اسدی که اونجا مفصل هست، ولی تو ادبیات فلاسفه که اصلا مسئله ابتلا و امتحان به عنوان یه رکن مهم انسان شناختی نیست، در حالی که تو ادبیات قرآن خیلی خیلی پررنگه. سوره عنکبوت میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، فکر کنم احسب الناس و ایات زکو. بله، سوره عنکبوت میفرماید که الف لام میم، احسب الناس ایات زکو ایقولو آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم گمان میکنن، با توجه که ایمان مهمترین مؤلفه زندگی انسان از نظر قرآنه، میگه فکر کردن مردم همین که بگن ایمان آوردیم تموم شد و آنها دچار فتنه نمیشن؟ فتنه هم امتحانیست که به مراتب از امتحان عادی سخت‌تره. همین فتنه تو لغت یه معناش عذابه، یه معناش امتحانه. یعنی توی آتش حرارت دادن، بچه‌ش هم این گفتن که طلا رو که میخوان خالص بشه تو آتش میندازن، در واقع امتحانیست مثل این که آدم رو تو آتش میندازن که اون ناخالصی طلا از طلا جدا شه. اینجور امتحانیه، نه امتحان آسون. میگه انسان ادعا کردن ایمان آوردیم تمام شد، ما اینا رو فتنه دچار فتنه نمی کنیم. و واو قسمه، لا لام تأکیده، قد تحقیق، فتن نانون مشدد، یعنی چهار تا تأکید میکنه که قطعا دچار فتنه کردیم کسان الذین من قبلهم. ف لا دور لام چیز تأکید، نون مشدد هم باز برای تأکید. قطعا خدا معلوم کنه کی راست گفته و قطعا معلوم کنه کی دروغ گفته. یعنی این فتنه انگیزی خدا یه امر کاملا قطعیه برای انسانه که میخوان ایمان بیارن. ایمانم اگه توجه کنید تو ادبیات دینی مهمترین وظیفه یک انسانه. یعنی انسانا ناس هم شروع میکنه دیگه، ناس که هنوز انسانیست، که هنوز تصمیمی نگرفته، ناس توده های عمومی انسان ها، اینها باید ایمان بیارن. تم ایمان بیارن دچار انواع مصیبت ها میکنیمشون، فتنه ها میکنیم. که حالا این پرانتز بازه دوزن، این یکی آیه هم بخونم. تو سوره جن میفرماید که من آیه یه لحظه بیارم اینها، میفرماید که سوره جن آیه 16، و علو استقامو علت طریقه لأسقیناهم ماءً غدقا. ببینید ادبیات قرآن این است که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یعنی وقتی کسی ربنا الله گفت، حتما مهمترین کاری که بعدش باید انجام بده استقامت بکنه. حالا استقامت چی میشه؟ این آیه سوره جن، سوره آیه 16 سوره جن اینو توضیح میده. میگه اگه استقامت کنن لأسقیناهم ماءً غدقا، آب فراوان گوارایی به اینها مینوشانیم. خب یعنی نعمتات، کنایت نعمتها و برکات خیلی خیلی عظیمی است که خدا به انسان میده. استقامت کنید برکات فراوان میده. خب برکات بعدش چی میشه؟ میفهمد ل نفتنهم فی. این همه یعنی اینا استقامت بکنن، ما اگه استقامت کردن یه عالم نعمت و برکت و آب و اینها بهشون میدیم که چی بشه؟ که اینا رو دچار فتنه کنیم. خب اگه دچار فتنه کردیم، خدا دچار فتنه کرد، ما چیکار باید بکنیم؟ ما باید استقامت کنیم. خب اگه استقامت کردیم چی میشه؟ دوباره همین آیه میشه، و الله استقامو علی الطریقه لاسقیناهم ماءً غدقا. یعنی یه برکت، یه رشد، یه ارتقای دیگه بهمون میدن. خب ارتقا دادن برای چیه؟ دورش لنفتن همون فی. این آیاتی است که کاملا دور داره توش. یعنی تا لنفتن همون فی معلوم است که در قبال نفتنه چیکار باید بکنیم؟ استقامت کنیم. خب دورش اول آیه، بله استقام و علت طریقه، دوره فتنه ارتقا، فتنه استقامت ارتقا. و آیه بقیش میگه که حالا اگر کسی توی فتنه کم آورد، یعنی استقامت نکرد، چیه؟ و من یعرض عن ذکر ربه یسلک عذابا صعدا، عذاب تصاعدی میندازیمش. یعنی شما باید بگید ربنا الله، ذکر الله، خدا جدیه، بعدم استقامت کنید. استقامت کردید آب گوارا رشد بهتون میدن که این رشته زمینه فتنه بعدی است که دوباره استقامت کنید، دوباره فتنه بعدی که دوباره استقامت کنید. اگر تو هر کدوم این فتنه کم بیارید، استقامت نکنید، اعراض کنید از ذکر رب، دچار عذاب تصاعدی میشید، یعنی که به نحو خیلی شدید تصاعدی دیگه سعدا. خب این یعنی که خدا اساسا، من قبلا توی سخنرانی زمان فتنه هم گفتم، اول فتنه‌گر عالم خود خداست. یعنی نگو دست سران فتنه رو بگید دستگیر کنید، اگه بخوان سران فتنه رو دستگیر کنن، اول فتنه‌گر عالم خداست. خب آقای یزدانی نوشته که آقای علی صفایی هم تو کتاب فوز سالک بحث کرده، خیلی بحث کردن دیگه. من نه گفتم از زاویه فلسفه خلقت من ندیدم ایشون از زاویه فلسفه خلقت بحث کرده یا نه، از زاویه اینکه خلاصه ابتلا و تمیز تو انسان خیلی مهمه، اینو که خیلی ها گفتن. آیات احادیث هم فراوانه، علامه و دیگران هم ذیل آیات ابتلا و اینا اینو زیاد پرداختن، اما اینکه فلسفه خلقت امتحان و ابتلا، من یادم نیستش شاید دیده باشم. اگر اینو دیدید منم خبر بدید. خب حالا من چی شد داشتم این مال سوره اعراف رو داشتم میگفتم، گفتم که اگر فلسفه مهم خلقت ابتلاعه، اون وقت اینو بزنم سوره اعراف هم بیاد جلوی چشم، بخشید یه لحظه. خب اگر فلسفه اصلی خلقت ابتلاع و امتحانه، علل قاعده برای این امتحانه خدا موجودی به اسم ابلیس رو در مقابل انسان قرار میده. برای همین برداشت من این است که تو سوره اعراف خدا میره سراغ بحث همین مفصل، بحث آفرینش انسان رو از زاویه این ابتلا که ابتلا توسط ابلیس انجام میشه داره بازش میکنه. برای همین تو سوره اعراف داستان آفرینش اون مقدار که من دیدم مسئله اصلیش بحث درگیری انسان و شیطان و کاری که شیطان میکنه. برای همین نیا کنید هم سوره هشت خیلی طولانی تر بود، هم سوره بقره که گفتیم، اما سوره اعراف ببینید کل این فرایند رو توی دو آیه داره میگه. فرایندی که تو اونجایی که سوره حداقل 6 7 آیه بود، میفرماید که ولقد، آیه 11، ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. ببینید اینا تو اینا همین مقدار که خوندم تو اون یک سوره 2 تا 3 تا آیه بود. بعد آیه بعدی ببینید کل آیه رو آوردش تا اونجایی که ابلیس سجده نکرد، در که سوره هجر اگه یادتون باشه هر کدوم این فرازه یه آیه بود، میگه که ما آفریدیم، صورت بندی کردیم، به فرشته‌ها گفتیم سجده کنیم، سجده کردن مگر ابلیس که لم یکن من الساجدین. پس محور بحث توی اینجا ابلیسه. بعد خدا میگه ما منعک الا تسجد اذ امرتو قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین قال فاهبط منها فما یکون لک ان تتکبر فیها، که این آیه ما یکون لک ان تتکبر فیها یه محور دیگه از این بحث های انسان شناسی رو داره. من فعلا این جلسه سراغ این نمیرم، توی بحث دیگه ان شاءالله دوباره به این برمیگردم. خب توی این آیات سوره اعراف من دو سه تا نکته فقط میخوام بگم. محور اصلی بحث من در واقع فقط همینه که رب پیدا کنه، یعنی توی شناسایی انسان شما باید امتحان انسان رو خیلی جدی بگیرید. وقتی بخواید امتحان انسان رو جدی بگیرید باید شیطان رو جدی بگیرید. اگر تو اون چهار محوری که عرض کردم که مطرحه، به نظرم میرسه که این محور در واقع آیا مسئله اصلی انسان زبانه، تو سوره بقره این داشته باشه، یا مسئله اصلی انسان امتحانه که به نظرم تو این سوره داره به شدت اینو میگه، که اون اگه امتحان باشه این امتحانه با زبان و با بقیه مؤلفه چه نسبتی برقرار میکنه، که من به نظرم داره این سوره میگه وزن مسئله امتحان کمتر از مسئله زبان نیست، و تو مسئله امتحان هم به شدت پیده شیطان مهمه. برای همین فکر کنم تو اون جلسه قبلم خدمت شما رو من نمودار قالا میگشم، من میگم او فطر تلقی قرآنی از انسان از فطرت این است که گفتم تلقی سنتی ما غالبا اگه دایره بکشه، اگه یادتون باشه من قالا این دایره میگشم، یه دایره بکشیم دایره حیوانیت پایینش مماس کشیده بودم، گفتم تلقی رایج اینه، بعدی ها به حیوانیت برمیگرده، اما تلقی قرآنی این است که بعدی دایره هم از بالا اضافه داره هم از پایین اضافه داره، و انسان تو بد بودنش هم به مراتب از حیوان بدتره، که این بدتر بودن از حیوانش هم تو ادبیات، حالا من عرفا رو نمیدونم، ولی تو ادبیات مولانا صدرا تو تفسیر مفاتیح الغیبش ایشون خیلی میره سراغ، یعنی در قبال این ادبیات که میگیم آقا شهوت و غضب عوامل انحرافو، ما میگیم ابعاد شهوت و غضب، ایشون میگه ابعاد شهوت و غضب و ابلیسی، حالا عبارت دقیقش رو نمی‌دونم، چند سال قبل خوندم، ولی ایشون در واقع اینو توجه جدی کرده. یعنی ما تو انسان شناسیمون باید بعد ابلیسی انسان هم بازش بکنیم، جدی بگیریم که انسان اون انسان خاص این پتانسیل هم داره. بعد این سوره در واقع با توضیح ابلیس داره هم خود ابلیس رو شرح میده هم بعد ابلیسی رو. این ابلیس تا کی هست؟ اینجا میگه خود ابلیس اونه که دلش میخواد تا یوم یبعثون اندرین الی یوم یبعثون، یعنی تا قبل از ورود به مرتبه قیامت ابلیس تقاضای مهلت میکنه. چرا قبل اون؟ چون میدونه ابلیس که تو مرتبه قیامت دیگه تمام این کارهایی که عملون بلا حساب، این همه انحرافات تا اونجا فرض داره، اونجا اصلا دیگه فرض انحراف پیدا کردن دیگه معنا نداره، که در واقع از این آیه استفاده نمیشه کرد. آیه میگه انک من المنذرین، اینجا آیه سکوت میذاره، یعنی مسئله رو منذرین تا که وقتی ما باشیم و فقط این آیه گویی خدا حرف ابلیس رو امضا کرد، او گفت به من اینقدر مهلت داده، خدا هم گفت من مهلت دادم، اطلاقش هم این است که همین مقدار مهلت دادم. یعنی اگه ما بودیم و فقط این آیه میگفتیم تا یوم یبعثون مهلت داده. اما توی سوره فکر میادم هجره، کدوم این سوره دیگه است، اونجا آیه دیگه داره که میگه که الی یوم الوقت المعلوم. من یه بحث بزنم الان رو پیدا کنم، بله تو سوره هش بود، همون سوره هش که داره بحث میشه، اونجا یه مسئله اضافه میکنه که الی یوم الوقت المعلوم، که زیل یوم الوقت المعلوم رو تو حدیث عموما بردن بحث رجعت مطرح کردن. این البته فضای عموم احادیث با اینه، اما یه تعبیر دیگه ای داریم که این تعبیر الان خود تو ذهن ندارم که تو احادیث بود یا نبود این حرف رو، ولی حدیث های دیگری داریم. اون یکی حدیث ها رو من دارم برقرار میدم، دور الان دارم یه عنوانی رو باز میکنم، نمیخوام این جلسه بهش بپردازم، حالا که فضای مجازیم شده میتونید بگید. ولی نکته من اینه، حتی دارم دوتا مدخل باز میکنم. پس من یه مدخل در نیمه کاری گذاشتم زیل آیه ما یکون لک انت تکبر فیها، که من مدخل دوم که الان دوباره نیمه کاری دارم نهاش میکنم اینه که این مهلت رو شیطان تا یوم یبعثون گفت. ظاهر آیه یوم الوقت المعلوم با احادیثش این است که مهلت دادیم تا رجعت، ندادیم تا یوم یبعثون. یه دسته از احادیث داریم که توی این دسته از احادیث، یعنی سه دسته حدیث داریم، ببخشید بحث تو بحث شد، ولی یه دفعه نکته یادم بیاد اینا باید بگم مقدمه ترتیبش رو جابجا دارم. ببینید علامه طباطبایی ذیل آیه ایام، آیاتی که تعبیر ایام الله داره، علامه یه حدیثی میارن تو المیزان که ایام الله ثلاثه، یوم ظهور یادم نیست چی میگه، یوم اولیش نازل به ظهوره، دومیش یوم الکره، سومیش هم فقط یوم القیامه باشه. یوم الکره رو تو المیزان بذارید سنی حدیثه رو بیدام که سه تا مرحله است: ظهور، رجعت، قیامت. بعد خود علامه ذیل این حدیث یه توضیح عالیه، ایشون میگن که اینها سه مرحله، یه جمله بیشتر نیست، میگه این سه تا سه مرتبه ظهور حقیقته. بعد ما خدمت آقای عابدی درس این بحث رو میخوندیم، ایشون میگه که از کلیدهای معارفیه، یادم نیست این جمله بعدی مال علامه توضیح آقای عابدینیه، که میگفتش که شما آیات، روایات، بحثی مختلف، هر آیه در قیامت دیدید، این ایام الله ثلاثه که سه مرتبه ظهوره، شما میتونه اینو در روی رجعت بفهمی، میتونه در روی ظهور بفهمی. آیه حدیثی در روی رجعت دیدی، میتونی در روی ظهور بفهمی، میتونی در روی قیامت بفهمی، و همونطور دسته سوم. و این حرفش رو شواهد متعددی داره. از بینی به نظر من قشنگه این است که آیه یوم لا ینفع نفس ایمان حالم تکن، یارم که دوبار اشتباه نخونم، یوم لا ینفع نفس ایمان ها، همین بود دیگه، آیه است دیگه، این آیه، بله بله، حلی انظرونه، نه اولش یومه نداره، حلی انظرونه الا ان تأتی هم الملائکه او یعتی ربک او یعتی بعض آیات ربک، یوم یعتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسان ایمان ها لم تکن آمرت من قبل او کسبت فی ایمان ها خیرا. خب این الان آیه رو میذاریم جلوی ما، ظهور اولیش چیه؟ این آیه ظهور اولیش ناظر به قیامت، تو برخی احادیث گفتن ناظر به رجعت، و شما تو زیارت آل یاسین اینو ناظر به چیز میبینید، ناظر به ظهور میبینید، توی میگم زیارت آل یاسین، میبخشید دعای عهد، نه دعای عهد یا زیارت آل یاسین که این تعبیر رو داره، که یه ملایعتی نفس و ایمانها رو توی میدونید دیگه حالا دوستان دوستشون هست یا نه یا تو دعای عهد بود یا توی حالا یه لحظه بزنم توی این دعاها یه ملایعت فهم نفس و ایمانها لن تکن آمرت به قبل حالا من یادم رفت تو اگه یادشون هست بزنم اینجا حالا نکته من این آیاتیست که خیلی قشنگ به ستاش بنا که زیل یکیش حدیث داریم زیل یکی دیگهش حدیث استفادهش کرده حدیث نداریم ولی استفادهش کرده توی ظهور یه حدیث هم حالا شاید هم حدیث هم داشته باشه من نمیدونم ولی یه حدیث هم داریم که اینو کاملا میگن ناظر رجعت ظهور آیه هم با رجعت خیلی سازگاره چون که یه حدیث بعض آیات رب بک بعض آیات رب با رجعت خیلی سازگاره نکته اینه که اون وقت این ستا چه موضوعیتی پیدا میکنه یه بحث جالبی داره که به نظرم تو بحث انسان شناسی مفیده من فعلا فقط اینا رو عدی یاد گفتم توی این سوره اعراف یه جوری میگه که انگار فقط یوم یبعثونه و من به نظرم این که اینجا نگفته واقعا لوازم خیلی شیرین داره اگه اون بحث رو مطرح کنم یا نوادی کنید اینم بگم که لوازم قشنگی داره که یعنی انسان وقتی فقط این آیه رو میخونه اطلاق میبینه و انسانی که این آیه رو خونده به ذهنش نمیادش که منظرین الی یوم مثلا رجعت یا الی یوم ظهور بلکه الی یوم یبعثون بعدا تو احادیث دوباره داریم که مثلا حال مال ظهورش را فکر کنم داشتیم الان شک دارم تو قیامت که داریم که قیامت میان و در واقع سر شیطان بریده میشه و در واقع همه میفهمن که ایداد بیداد کار تموم شد دوباره توی داستانهای رجعت احادیث رجعت هم داریم که توی رجعت آخرین جنگ جهانی مهمی که تو عالم رقم میخوره جنگ بین پیامبر هم رجعت میکنه پیامبر فرمانده در واقع کل این جناح حق میشه با کل اصحاب حقی که در طول تاریخ بودند و برگشتند و اون طرف خود ابلیس میشه فرمانده جناح باطل با کل جریانات باطلی که رجعت اونها برگشتند و بعد این آخرین جنگ رخ میده و تو این جنگ آخر هم در واقع پیامبر به اون شدور ابلیس سر ابلیس ها میزنه یعنی نابود شدن ابلیس هم توی قیامت داریم هم توی ظهور داریم رجعت داریم و به نظر تو ظهور هم دیده بودم هم این آیه که یه فعلا ساکت گذاشته اینکه سکوتش در واقع خیلی نکته جالبی است که خلاصه شیطان لااقل توی افقش تا قیامت میرسه یه افقش تا رجعت میرسه یه افقش تا ظهور که اینو بعدا میگم سگانه چه اهمیتی داره خب پس فعلا ما تو شیطانی سرکار داریم که تو این آیه که داره بحث میشه تا قیامت ظاهرا با ما سرکار داره حالا رجعت و ظهورش چیه بحث پیچیده‌ای داره که فعلا کنم نمیخوام وارد شم خب این شیطان چیکار میکنه ببینید این آیه 16 خیلی آیه سنگینیه قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم میگه من تو صراط مستقیم میشینم یعنی حواسمون باشه این دوباره گفتم کل بحث انسان شناسی است که اگه وقت بحث زیارت آل یاسین بود ممنون دوستان تذکر دادن که مال آل یاسین بوده توی انسان شناسی خیلی مهمه که ما دوباره از من به نظر من نقطه ضعف های انسان شناسی دینی ماست که قرآنی نیست ما غالبا فکر میکنیم اهل حق تو مسیر خوبن اهل باطل هم تو مسیر بدند تموم شد و آیه قرآن دیگه سریع دیگه قسم هم داره به ما اقبیت انی لا لام تأکیده یا لام قسم نونه تأکیده قطعا براشون تو صراط تکل مستقیم یعنی این آیه صراط تکل مستقیم خیلی قشنگه یعنی حتی اگه شما دیدگاه غلط آقای دکتر سروش رو داشته باشید که میگه صراط های مستقیم میدونید ها دوستان احترام میدونن علامه طباطبایی به جد دفاع میکنه که تو ادبیات قرآن صراط ها نداریم صراط واحد اومده همیشه تو قرآن و همیشه هم به خدا نسبت داده میشه از صراط المستقیم یا صراط تکل مستقیم آقای سروش مقاله داره صراط های مستقیم که از پلورالیسم دفاع میکنه در باره هر وایسه میگم حتی اگه کسی بیاد بگه آقا من معتقد قرآنم صراط ها در میاد اینجا دلالت خیلی واضح داره که یک صراطی هست که مشخصا مال خود خداست صراط کل مستقیم که شیطان هم میره دقیقا تو اون صراط میشینه یعنی که اگرچه سبل داریم قرآن گفته لا تتبعوا السبل فتفرقوا اما حواستون باشه شیطان تو صراط مستقیم میشینه برای همین است که فضای دینداری دشوارترین فضای رشده نه راحتترین فضای رشد به این معناش یعنی وقتی فضای تو یعنی اولا تنها راه رشده بقیه راه رشد نیست اما همین که دادن راه رشد دشوارترین راه رشده یعنی چون شیطان دقیقا تو این راه میشینه تو راه دیگه اینقدر انسان رو اذیت نمیکنه بعد خودش چی میگه میگه دعوتی اندام من بین عیدیم و من خلفیم و ایمانیم و شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین من از جلو عقب راست چپ میام و اکثر اینا شاکر نخواهند بود. این لاتجد و اکثر هم شاکرین. دوباره من میگم با سوره بقره که گفتیم کیفه تکفرون بالله، در حالی که این داستان شماست. و اینجا هم میگه که شیطان هم تو این داستان اومده که نذاره شما شاکر باشید، تکفرون بالله میخواید باشید. خب این آیه دوباره نکته فوق‌العاده که در تایید نکته قبل داره اینه که از چهار جهت میام. این چهار جهتش چیه؟ علامه این نکته میگه بعدا من دیدم، البته بعدا که خود علامه رو همونجا تو بحث روایش آورده، ولی من بعدا جداگانه دیدم، بعد دیدم به خودم علامه آورده. یعنی حرف مال خود علامه نیست، حرف معصومه. که جلو عقب راست چپ چیه؟ بین ایدیه میشه آرزوها، آمال، اونش که حساب دلش میخواد بره. خلفه میشه در واقع پشت سرسی که تکیه میکنه، که احادیث هم هست، آیات هم میارن که مال و بنونه، که انسان یعنی تکیه‌گاه‌های انسانه. شیطان از راه تکیه‌گاه‌ها وارد میشه، از راه آمال و آرزو وارد میشه. راست و چپ، راست و چپ چیه؟ تو ادبیات قرآن حالا اینجا دیگه شما جواب نمیدید، منم هیچ چیزی دیگه اگه میتونید جواب بدید مشارکت کنید من بدونم کسی حرفم میشنه. حالا یا مکتوب یا شفاهی، کسی هم نیست ها.
راست و راه اون از طریق شریعت و دین هست، چپ از طریق غیر شرعی و غیر دینی.
من چرا؟
علامه
بل میدونم چراییشو بگم، تو قرآن منطق قرآن چرا اینه؟ اینو گفته چراییشه. ببینید ما تو قرآن تعبیر دیگه داریم، اصحاب الیمین اصحاب الشمال، راست و چپ دوتا گروه داره. اصحاب الیمین اونایی که از راه راست هدایت میشه، اصحاب راستن، اصحاب شمال اصحاب چپن. شیطان میگه از راه راست میام، از راه چپ میام. اون تعبیر علامه گفتم کاملا مبتدی حدیث هم داریم زیلش، علامه هم که گرفته از خودش در نیورده. میگه قرآن میگه اصحاب یمین اصحاب شمال، پس شیطان از راه اصحاب یمین میاد و از راه اصحاب شمال. اتفاقا سخت ترین و بدترینش از اصحاب یمینه. چرا؟ ببینید به خاطر اینکه اولا خود این آیه میگه که اینم چیز دیگه گفتم، اینا که تلقی مادی و فیزیکی دارن میگن اصلا شیطان اینا رو مادیه، از آیاتی که خیلی قشنگ اینا رو رد میکنه. فکر کنم علامه شاید اینو علامه گفته بود زیر همین آیه، حالا یادم علامه گفته درجه دیگه من خوندم یا خودم بذارم رسید یادم نیست. ولی این دو تا آیه آیاتی خیلی قشنگ تلقی کاملا مادی رو در مورد شیطان رد میکنه. چون اگه کسی توی راه بشینه، این نمیتونه در حالی که توی راه نشسته از راست بیاد، از چپ بیاد، از جلو بیاد و از هر مهمتر از عقب بیاد. یعنی این اگه این ور نشسته چجوری جلو تو راه صراط نشسته، منم دارم میرم، بعد از پشت سر من میاد. یعنی در حال همون حال از راست من میاد، از چپ من میاد. این کاملا نشون میده که تلقی مادی و فیزیکی از شیطان داشته تلقی غلطیه. شیطان در حالی که تو صراط میشینه که ما میخوایم صراط رو طی کنیم که علالقادر جلوی ماست، حالا یا پشت سر ما فرق نمی‌کنه، در همون حال که مثلا جلوی از پشت هم داره میاد، در همون حال که پشت از جلو هم داره میاد. این چیزش منتها خود این که تو صراط اصحاب یمین کسایی که میخوان تو صراط حرکت کنن، برای همین در حالی که درست شیطان از تمام این راه ها میاد که مانع بشه، اما مهمترین و کوبنده ترین مسیرش از راه راسته. اینو از کجا میگم؟ از آیه که تو سوره صافات داریم. تو سوره صافات داریم که بذار من آیهشو بیارم. میفرماید که نیوردش آنین آشش. ببینید سوره صافات، من برداشت خودم این جمله سوره صافات شروعی که و صافات صفا دیگه، من میگم این سوره داره صفوف و عالم رو شرح میده، بعد یکی از صفوف که شرح میده این صفیست که الان میخوام بخونم براتون. آیه 22 به بعد میفرماید که احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانو یعبدون من دون الله فهدوهم الی صراط الجحیم. تو قیامت خدا داره یکی از صفوف شرح میده. اون صف کیه؟ صف کسانی که ظالمن و ازواجشون، حالا ازواج برخی گفتن اصناف، من به نظرم نیاز نیست حتما بگم اصناف، ازواج میتونه ازواج هم باشه، حالا نمیخوام مناقشه کنم. میگه اینها و ازواجشون و ما کانو یعبدون رو محشور کنید. خب محشور کنید یعنی چی؟ این از قبل حشرت شرطی بود، خود از قبل برانگیزانید. خب محشور کنید، بعد چیکار کنیم؟ خب ما همیشه میدونیم وقتی افراد محشور میکنن چیکار میکنن؟ خب بریم صراط و میزان و کتاب و حساب و اینجور چیزا دیگه. این آیه برخلاف اون فضا که وقتی از دوز خوش محشور میشن، بعدش میان و عمل رو میبینند و بعد جهنم میگیرند و بعد صراط و بعد رد بشند، اینها برخلاف همینا میگه که در مورد اینها این گفته میشه احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون من دون الله
فهدو هم الى صراط الجحیم، اینا رو هدایت کنید یه راست برن تو جهنم، برن یه تو صراط جهنم. خدای اینا کیان چیکار کردن؟ بعد میگه وقفو هم انها مسئولون، نگرشون دارید قرار اینا سوال بشه. خب آدمی خب خیالون راحت شد قرار بعد اینا سوال که سوال و جواب مثلا روز قیامت دارن. نه ادامه میگه نه خیلی این سوال که داریم میگیم نه اون سوال حساب و کتابه، اون سوال حساب کتابه ندارن، اون که یه راست بیندازی تو جهنم. اما یه سوال قبل از که اینا رو بندازیم جهنم میپرسیم، برداشت خودم دارم میگم، توضیح منه، میگم خدا تو روز قیامت اینا رو نگه داشته، این سوال رو پرسیده که اینا این حرفا رو بزنن، که این حرفا رو تو قرآن بیاره، که ما بگه ببینید اونایی که یه دفعه از قبرشون که در آمدن با کله رفتن تو جهنم دیگه معطل نشدن، به غیر حساب یدخلون النار، چون به غیر حساب هم یدخلون جنه داریم هم به غیر حساب یدخلون النار داریم، یعنی عده بدون حساب کتاب در مثلا در شهید میگن دیگه، شهید هم بلافاصله وارد میشه اگر هر قرآن سیر نشه، به غیر حساب میره تو بهشت، یا کسی ولایتش تام باشه، اون کسی که ولایت تام داره به غیر حساب وارد بهشت میشه. از این طرف هم یه عده به غیر حساب میرن تو جهنم، یعنی انقدر تکلیفشون معلومه حساب کتاب نمیخواد. خب اینا کی هستن؟ حالا نگاه کنید، میگه مولکم لا تنسان چی شده به شما یاری نمیشه، بخ مولی اما مستسلمون و اخبل بعضهم الا بعض. اینا شروع میکنن با هم دیگه صحبت کردن، صحبت میکنن که این صحبت رو خدا نقل کنه که ما بدونیم اینایی که با کله یه دفعه قبر در اومدن رفتن توی جهنم اینا کی هستن. اینا اینن قالو، اینا که با هم صحبت میکنن، یک گروهشون به اون یک گروه میگه که انکم کنتم تعتوننا عن الیمین، اینایی که دارن میرن جهنم، یک گروهشون اونایی که از راه راست فریب خوردن و اونا هم اون یکی هم از راه راست اینا رو فریب دادن، یعنی طرفینشون کسایی هستن که از مدل اصحاب یمینی رفتن تو جهنم، یعنی هم گمراه کننده هاشون هم گمراه شونده هاشون، این دو تا گروهی که دارن همشون با هم میرن از هم دارن سوال میکنن. میگه اینها دارن میگن که این یه دستشون همین دو تا کل این گروه، یه دستشون میگه شما از راه راست اومدید، اون یکی‌ها رو میگن که حالا اون یکی‌ها رو توضیح میدم، پس اون یکی‌ها از راه راست اومدن دیگه، اونا دارن شما راه راست اومدید ما از راه راست فریب خوردیم، پس از راه راست فریب خوردن و از راه راست بارب شدن بدترین و شدیدترین ضربه رو میزنه به انسان توی ابلیس. خب اون یکی‌ها رو یه پاسخ میدن خیلی پاسخ قشنگه، اونا هم میگن بلم قالو بلم تکونو مؤمنین، درسته ما از راه راست اومدیم اما راه راست که راه اصحاب یمین راست راه ایمانه، شما واقعا ایمان نداشتید، یعنی درسته ظاهرا ایمان داشتید از راه راست ما سر شما کلا گذاشتیم اما شما ها هم واقعا ایمان نداشتید، یعنی خود ما هم واقعا ایمان نداشتید، یعنی چه ماهایی که اومدیم از راه راست شما رو فریب دادیم، چه شماهایی که از راه راست فریب خوردید حقیقتا ایمان نداشتید، ایمانمون زبانی بود، ایمان ظاهری بود، نفاق داشتیم تو عمق وجودمون. که این ببینید راه دینداری در حالی که تنها راه رشد بشره بدترین راه زلالت است. من گفتم اون فطرت هم قسمت بالاش هم قسمت پایین، این داره این بحث انسان شناسیه دیگه، میگه حواستون باشه. ببینید من این مثال اون دوان فتنه این مثال رو میزدم، میگفتم که منافق بدتری یا کافر، آه دوستان نظر بدن منافق بدتری کافر، این معلومه دیگه همه در نمیزن منافق معلومه دیگه، قرآن هم میگه این در منافقی نفع درک اسفل مرنده، درک اسفل مال منافقینه، چه افعل تفضیل بگیرید چه افعل مطلق بگیرید باز اسفل یا اونا پایین تنه از کافرها یا که نه کلن پایین تنه. خب حالا سوال دوم، منافق تو جامعه دینی پیدا میشه یا تو جامعه کفر؟ پاسخش بکنم خیلی واضحه، تو جامعه دینی. خب این یعنی چی؟ یعنی وقتی جامعه دینی درست بشه تو این جامعه آدمی پیدا میشه که این آدم به لحاظ بد بودن از کافر بدتره. من گفتم آقا میگن که آقا جامعه حکومت دینی رو نندازی، جامعه دینی رو نندازی، اصلا اشکال خود پیامبر وارد قبل از که به ماها وارد باشه، یعنی پیامبر تو چرا اومدی جامعه دینی را انداختی، چرا اومدی حکومت دینی را انداختی که وقتی این را میندازی آدمای پیدا میشن که به لحاظ بد بودن تو کافرها اینجوری پیدا نمیشدن. ما مثلا بنی امیه رو خیلی بد میدونیم اما دو سه نفر دیگر از اینا بدتر میدونیم، با اینکه اینا تو مکه اسلام آوردن. چرا؟ چون اینا تو فضای دینی مسیری رو رفتن که از کافر بدترن. من گفتم این دو نکات بسیار مهم انسان شناسیه، یعنی
غلط تحلیلی که فکر کنه ما مسیر رشد رو میاریم و افراد میان تو مسیر رشد و در مجموع همه بهتر میشن. نه، افراد که میفتن تو مسیر رشد در مجموع معلوم نیست همه بهتر میشن، بلکه گاهی وقتا در مجموع بدتر میشن. ببینید اشکال به گفتم به کشور ما اشکال، حکومت ما اشکال میگیرن، من اشکال میگیرم به پیامبر. بنی امیه قبل از ظهور اسلام قدرتشون، دایره اثرگذاریشون، دایره نفوذشون کجا بوده؟ میدونن دوستان دیگه، توی مکه بوده در عرض بنی هاشم. یعنی دو تا قبیله مهم داریم داخل شهر مکه، یعنی بنی امیه اصلا تو مدینه و جای دیگه نفوذی ندارن، فقط تو مکه نفوذ دارن. تو مکه هم در عرض بنی هاشم، یعنی با تسامح میگم نصف مکه قدرت حکومتیشون بوده. 60 سال بعد از پیامبر، یعنی زمانی که دیگه معاویه اومده، یزید اومده، قدرت بنی امیه کجاست؟ از این ور تا هند رفتن، از اون ور تا نزدیکی اسپانیا رفتن اون زمان. یعنی شما اسلام آوردید، خروجی اسلام شما این شدش که بنی امیه که قدرت نفوذش فقط داخل شهر مکه بود، الان نصف جهان اون زمان رو گرفته. این چه اسلامی شما آوردید؟ ببینید نکته من اینه، اینا بدترن ها، چه خوبی آوردی، یه دونه از علی آوردی، یه دونه از زهرا آوردی. بعد آیه قرآن جوابش، یعنی آیه تو احادیث داره کنم جواب میده دیگه. این دو تا آیه رو من خودم، این دو تا حدیثه ذیل دو تا آیه، که دو تا آیه تو یه سوره، من اینا رو کنارم گذاشتم توی ایام فاطمی منبر من، یه دایم ما چیزام فاطمی هم این بود. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلنا فی لیلة القدر، بعد حدیث اللیلة فاطمه القدر الله، فمن ادرک فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیلة القدر. یعنی حقیقت حضرت زهرا حقیقت شب قدر، درست؟ این حدیث سر جاش کنار. آیه دیگه تو همین سوره داریم، میفرماید لیلة القدر خیر من الف شهر. حدیث نبوی داریم تو کتب اهل سنت هم هست غیر از شیعه، که میفرماید لیلة القدر خیر من الف شهر ملک بنی امیه. فکر کنم آلوسی اولین بار که میگه که از معجزات پیامبر این حدیث، به خاطر اینکه ما رفتیم حساب کنیم حکومت بنی امیه دقیقاً هزار ماهه و این از معجزات پیامبر که پیش بینی کرد. حالا من این دو تا حدیث رو دارم کنار هم، انا انزلنا فی لیلة القدر، یعنی یعنی فاطمه، لیلة القدر فاطمه خیر من الف شهر ملک بنی امیه. یعنی خدا میگه آقا جون منطق منو بفهم، نظام جهان رو بفهم، فرشته‌ها اشتباه نکن مثل فرشته‌ها که گفتن یست و گد ما خیلی بده. من میگم یه دونه فاطمه تو عالم بیافرینم بهتر است از هزار ما بنی امیه و حکومتشون و این همه انحرافاتشون. یعنی تو طراحی من خدا اینجوریه. برای من گفتم مؤلفه بسیار سنگین انسان شناسی که تو این آیه ابلیس داره ما میگه، ما انسانی رو میشناسیم که این انسان، من گفتم من اینجا با همه احترامی که آیت الله جواد امیری رو سر بنده هست، ولی میگم وقتی ایشون انسان رو تعریف میکنه به حی متعلق، از تلقی قرآنی فاصله میگیره. تو تلقی قرآن همونقدر حضرت ابراهیم، حضرت پیامبر ما انسانند که قارون و فرعون و نمیدونم هامان و همه اینا هم انسانند. یعنی انسان شناسی قرآن هم فرعون رو برای شما به تمام شهر میده، هم حضرت ابراهیم رو. نه اینکه انسان شناسی قرآنی فرعون رو میگه حیوانه، فرعون ارزش بحث کردن نداره. نه، فرعون به شدت مسئله مهم انسان شناسی قرآنیه، انقدر مهم بکرد آیاتی که من الان وقت میخونم بحشت میکنم، سوره مزمله میفهمد انا ارسلنا الیکم رسولا، الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا. یعنی فرعون همه شما هستید، یعنی من برای شما رسول فرستادم همون گونه که برای فرعون رسول فرستادم. فعصا فرعون رسول ربه فخذنا وقت فرعون اینجوری کرد، حال ببینم شما غیر از این میکنید یا همونو میکنید. خب من الان نکتم این بود، بعد ببخشید این بحثم داره طول میشه. شیطان بسیار جدیه توی بحث انسان. خدا وقتی داره داستان انسانو میگه به شدت شیطانو میگه، شیطان اینجوری ورود داره پیدا میکنه، شیطان میاد از اصحاب سراغ یمین، یمینش هم خیلی قویه. البته ادامه آیه میگه که گفتیم که تو برو بیرون، اخرج منها مذموم مذکورا لمن تبعك منهم لعملهن جهنم منكم اجمعين. خیلی این آیه مهمه، یعنی انسان شناسی شما باید افقی باشد که انسانی که خلیفت الله شد تو اون سوره بقره مفصل صحبت کرد، همین انسانی که کلیتش آمدش که صفک دماغ بکنه، خونم بکنه، خودم نه انسانی کارا نمی کند، آدم به نمایندگی نوع تو اون جریان مطرح بود، همین انسانی که خدا گفتش که سجده کنید برش، میگه لعن جهنم منکم اجمعین، توی ابلیس و همه آدمایی که رفتن دنبال تو، طبعک منهم، اونهایی از اینها که ببینید آیه کاملا مرتبطه. ببینید میگه به من مهلت بده، میگه حالا که مهلت دادی لعقدن لهم، هم کیه؟ همون انسانایی که قرار من بهشون سجده کنم. ببینید جالبه، الان دوباره دارم میرم آیه قبلی، خیلی جالبه، اینجا آدمو اصلا نمیاره، اینجا کلا انسانو داره میاره، میگه لقد خلقناکم ثم صورناکم، بعد میگه ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم برای کمه، کم که اینجوری ما گفتیم به آدم سجده کنید، شیطان سجده نکرد، برای شیطان دعواره با کم میاره، با هم میاره، میگه که من حالا که اینجور شد لعقدن لهم، چون کم و آدم رو یک کاسه میبینه، بعد میگه از جلو عقب راست هم میرم، بعد خدا رو میگه لمن تبعک من هم لعملعن جهنم من کم اجمعین، توی شیطان و هم همه تون با، یعنی این انسانی که خدا اول میآفرینه، این انسان رو یه جور بفهمید که یه عدهشون پیروه جدی شیطان میشن، و خدا روز اول تو این آیه هنوز بهشت رو نگفته، جهنم رو گفته، آیه بعدی میگه آیه آدم از کنه انتبه زبی جگل جهنم، یعنی تو شروع آفرینش انسان داره میگه که آدون بهشتت که الان برای آیه میگه جدیه، جهنم هم بسیار جدی، پس این در واقع افق انسان. خب من وقتمون تقریبا رو به اتمام از اون خیلی نمونده، من یه طرح سوال میکنم انشاءالله جلسه بعد اینو میپردازم. این آیات از آیات بسیار قشنگ بقیه آیات، من حقیقتش واقعا چند ماه درگیر این آیه بودم. اون آیه اینه، ببینید من حالا فقط یه راست میدم سراغه، الان از ماها که بپرسن که آقا جون شیطان، خیلی خلاصه ما فقط طرح سوال کنم جلسه بعد بپردازم، شیطان آدم رو فریب داد که چی بشه؟ از ما بپرسن یه هدف کوتاه مدت بذاریم، هدف دراز مدت، هدف دراز مدت، دراز مدت همونجا شده دارم میگم، تو بهشت شده دارم میگم، هدف دراز مدتش بود که آدم از بهشت رانده بشه، هدف کوتاه مدتش بود که آدم از میوه بخوره. این اگه از ما بپرسن شیطان برای چی آدم را فریب بده توش بهشت، میگه فریب داد برای اینکه از این میوه بخوره. خب میگه برای چی خواست از این میوه بخوره؟ میگه به خاطر اینکه با خوردن میوه مخالفت خدا رو بکنه و از بهشت رانده بشه. یعنی میگیم هدف شیطان این بود که از میوه بخوره، هدفش این بود که با خدا مخالفت کنه، هدفش این بودش که از بهش رانده بشه. اما قرآن هیچ کدوم اینا رو به عنوان هدف شیطان مطرح نمی‌کنه. اینکه گفتم من چند ماه درگیر این آیه بودم. خب تو سوره اینجا میفرماید که فوسوس لهما شیطان، نمیگه لیخرجهما، نمیگه لیأکل من شجره، نمیگه لیعصی الله، میگه لیبدی لهما ما بوری عنهما من سواتهما، برای که آشکار کن آنچه که مخفی بود. بعدم جالبترش این است که خب من میگم آقای شیطان تو چقدر نفهمی، این آدم هوا زن و شوهر هم، زن و شوهر هم که اصلا با هم کلا برهنه بشن مشکلی نداره، تو حداقل از دعوا رو مینداختی، گفته بود انسان رو فساد کنن، سفک دماغ کنن، فساد بهترین چیز بین زن و شوهر، دعوا انداختن، دعوا رو بنداز بینشون، چرا هدف در آوردن لباسه؟ اشکال دوم پال لباسشون در آمد، خب در بیاد به در زن و شوهرن دیگه. آیه بعدی میگه که به محض اینکه لباسشون خوردن بعد از لهم سواته ما و تفقا یخصفان علیه ما بود، دو رفتن با برگای بهشت خودشون رو پوشوندن. بابا حالا شیطان اینقدر گیجه، آدم بابا شما چتونه؟ شما اولی عذرخواهی بکنید بعد برید خودتون رو بپوشونید، شما زن و مردید، هیچ کی هم نامحرم هم وجود نداره، هیچ انسان دیگه وجود نداره، حیوانات و فرشته هم که محرم هم بمونن، همین دو تا فرشته دو طرف اون هستن دیگه، نامحرم که نیستن، فرشته ها که محرم هم، حیوانات هم که محرم هم، کی نامحرمه؟ انسان هم که وجود نداره، با تو چه بودو میری لباس میپوشی؟ ببینید سوال من اینه، مدت ها من با این فکر کردم، اینو روش فکر کنید، یک سوال که ساده تر تو آیت بدید پیدا کنید، آیا اونگونه که تو تورات اومده اینا لباس نداشتن متوجه برهنگیشون شدن یا نه؟ شیطان لباس داشتن، شیطان به خوردن اون درخت لباسشون ریخت زمین، شیطان میخواست لباس رو در بیاره. و دوم این که، حالا این سوال ساده هست، سوال سختی، آقا در آوردن لباس چه موضوعیتی برای شیطان داره که خدا نگاه کنه تو جای دیگه قرآن، اگه غیر از این بود به من بگید، هیچ جا نگفته شیطان اینها رو وسوسه کرد کلی اکل الشجره کلی اسیل ربهم کلی یخرج ما من الجنه، تنها چیزی که برای هدف گذاری شیطان گفت این است که لیو بیا لهما سواتهما، با توجه که ابدا سواد فایده نداره، اینا زن و چیزا زن و شوهرن. این سوال ان شاء الله برای جلسه بعد بمونه، ان شاء الله جلسه بعد از همین بحث رو ادامه میدیم.
خب چون از آن شد اگه اجازه بدید ما دیگه جلسه رو تمام کنیم، جلسه مجازی همینجوریش اعصاب خوردی دیگه. حالا توفیقی شد دوستانی که شده آی زبید دارن وقت نایی میمیسن. بفرمید آیا اسدی، بفرمید. سلامت باشید، ممنون، زنده باشید. آیات سوره اعراف رو داشتم میخوندم، آقای زبید سوال کردن، سوره اعراف بود. این آیات سوره اعراف داستان آفرینش سوره اعراف رو نگاه کنید. من این آیه به طور خاص میشه آیه 21 و 22. این دوتا آیه و انشاءالله جلسه یاد بحث کنیم. التماس دعا، خداحافظ شما.